رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 4 می و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضع آب و هوای امروز. هواشناسان برای امروز در تاجیکستان هوای کم ابر را پیش بینی میکنند. حرارت هوا از 7 درجه گرمی در خوراق تا 28 درجه در خوجند و قرقانتپه فرق خواهد کرد. انتظار می‌رود هوا امروز در غرم 16، در کولوب 26 و در پایتخت دوشنبه تا 25 درجه گرم شود. امروز 4 می مکالمه استراتژی و اقتصادی آمریکا و چین در پکن به پایان می‌رسد. نشست وزیران دفاع پیمان امنیت دست جمعی در استانا و اجلاس کمیته همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان در دوشنبه امروز هم ادامه خواهد یافت. امروز در ایران دور دوم انتخابات پارلمانی است و 4 می سال 1980 یوسف بروز تیتو بعد از 35 سال رهبری بر یوگسلاویا درگذشت. این بود آنچه که از روزهای 4 می مال تاریخ شده یا قرار است امروز 4 می سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. در دو ترکش در پایتخت داغستان 15 تن کشته شد. ناظران سازمان ملل از هومس دیدن کردند. مسکو میگوید مذاکرات موشکی نزدیک به بنبست است. وزارت عدلیه تاجیکستان اسناد جنبش ملی را قبول نکرد. دادگاه وحدت مسجد تورجانزاده ها را بست و فیسبوک نرخ فروش سهمیه هایش را تعیین میکند. تفصیل خبرها: بر اثر دو ترکش سنگین در کناری مخشقاله پایتخت جمهوری آشورزاده داغستان روسیه حدود 15 نفر کشته و تا 30 تن مجروح شدند. کمیته ملی ضد ترور روسیه میگوید ترکش اول وقت رخ داد که پلیس یک ماشین را برای تفتیش اسناد منع کرد. ترکش دوم زمان اتفاق افتاد که نیروهای بیشتر پلیس و نهادهای اضطراری به محل حادثه رسیدند. ناظران سازمان ملل در سوریه از ناحیه خالدیه هومس که از پایگاه‌های مخالفین رژیم بشار اسد است دیدن کردند. رهبر هیئت ناظران سازمان ملل جنرال روبرت مود از جانب ها دعوت کرد به خشونت پایان داده به مکالمه شروع کنند. با این حال کاخ سفید سرکوبی اعتراض دانشجویان در دانشگاه حلب از سوی نیروهای سوریه را محکوم کرد. به گفته فعالان در این حمله 4 نفر کشته و 200 تن بازداشت شدند. سخنگوی کاخ سفید جی کرنی گفت اگر رژیم اسد با سرکشیش از اجرای طرح صلح ادامه دهد، در قبال سوریه شاید طرح نوی بین المللی لازم شود. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن گفت او هنوز امیدوار است که توافق با روسیه بر سر استقرار سپر موشکی ناتو در اروپا به دست خواهد آمد. من امیدوارم که ما با توافق رسیدن می توانیم. البته ناتو نشست چیکاگو، ولی امکان گفتگو با روسیه هنوز هست. قبلا وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف گفت مذاکرات روسیه و آمریکا نزدیک به بنبست شده است. افزات این موضوع در ادامه برنامه، وزارت عدلیه تاجیکستان اسناد برای ثبت نام پیشنهاد کرده جنبش ملی را برگردانده 3 سند اضافه خواسته است. نماینده این گروه در دوشنبه قیام‌الدین شایف گفت به‌زودی در جلسه مؤسسان رهبران جنبش ملی تاجیکستان را انتخاب خواهند کرد. این جنبش ملی ماه فوریه در خارج تأسیس یافته، هدفش تضمین شفافیت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تاجیکستان گفته می‌شود. دادگاه شهر وحدت مسجد تورجانزاده‌ها در روستای ترک‌آباد را از مقام مسجد جامع محروم کرد. از این به بعد مسجد محمدیه تنها همچون مسجد پنج وقته می‌تواند فعالیت کند. شورای علما در ماه دکبر تورجانزاده‌ها را با برگزاری مراسم عاشورا ابدار کرد و کمیته دینی تاجیکستان به دنبال ادای نمازهای جمعه را در این مسجد برای 3 ماه منع کرد. این کمیته بعداً به دادگاه وحدت شکایت برد. ولادیمیر پوتین گفت روسیه در صورت رضایت یولیا تیموشنکا و مقامات کیف رهبری مخالفین اوکراین را برای توابت خواهد پذیرفت. پوتین همچنین علیه رب دادن قضیه تیموشنکا با بازی‌های یورو 2012 در اوکراین هشدار داد. تیموشنکا که به 7 سال زندان محکوم شده است از بدرفتاری زندانبان‌ها شکایت کرد و در غرب دعوت‌ها به بایکوت یورو 2012 در اوکراین بلند شد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت مذاکرات مشکل پیرامون حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2014 هنوز در پیش است. او افزود
مذاکرات ما با ایالات متحده آمریکا روی امضای سند دفاعی افغانستان با مشکلات مواجه خواهد بود، اما ما با در نظر داشته قانون اساسی کشور و منافع ملی افغانستان این سند را امضا میکنیم.
روز سه‌شنبه کرزی و همتای آمریکایی‌اش باراک اوباما در کابل با پیمان مشارکت استراتژی امضا گذاشتند، ولی این پیمان مقامی تا 15 هزار نیروی آمریکا را که در افغانستان خواهند ماند فرا نمیگیرد. و فیسبوک پرخواننده‌ترین شبکه اجتماعی در اینترنت قیمت سهمیه سهمیه‌اش را برای فروش اول در بازار معین میکند. شرکت میخواهد هر سهمیه‌اش را با قیمتی از 28 تا 35 دلار به بازار برآورد که در مجموع میتواند به جیب فیسبوک تا زیر 12 میلیارد دلار بیاورد. گوگل در سال 2004 از نخستین فروش سهمیه‌هایش همگی 1.9 میلیارد دلار حاصل کرده بود. مارک زوکربرگ رهبری همگی 28 ساله فیسبوک بعد این فروش 31.5 درصد سهمیه‌ها را با خود خواهد داشت و با 17.5 میلیارد دلار دارایی در روی خط فورس در مقام 33 خواهد آمد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سر بزنید به azadi.ar، سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
اداره مبارزه با فساد حالت‌های تقدیمی نفقه غیر قانونی به بعضی ساکنان ناحیه واسه را آشکار کرده، تفتیش دوباره شرایط نفقه‌گیری 700 نفر را در میان گذاشته است.
و خلاصه‌های به اساس طبی به نام شهروندان ناحیه در 11 حالت با مبلغ 33000 تومان از آن خود کرده شده است.
در همه میده که کودک می‌بینیم ولی تولد چی دست پوش کار نمی‌کرد. پنسیه در تغرش کردیم، پنسیه نوشته، پوش و پنسیه هم نوشت. دیگه ننوشتن و دیگه ندادن
درست نیست؟ خون و طلبه در جوابو نیست؟ با یک سپرافگه یک امبولاتوریا نیمو اما ببینید بوی صحبونه کنه بازون در زومی نشه.
و اکنون سرخط گزارش های نشر برنامه. 10 سال برای کشتن بابای برفی پایان دادگاه قتل پرویز دولت بکوف در دوشنبه جنبش را ثبت نکردند، ولی انصارالله ممنوع شد. روی خط سیاه احزاب ممنوع در تاجیکستان اینک به 13 رسید. تندتر شدن موضع روسیه در مسئله سپری موشکی، اما نتو همان امیدوار توافق با مسکو است. بحث آزادی مطبوعات و اخلاق ژورنالیستی، تجلی از روز آزادی بیان در تاجیکستان و فیلم جزا فراورده نوی تاجیک فیلم. گفتگوی رادیوی آزادی با مؤلف سناریا طالبی رحمت الله. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دیروز وزارت عدلیه تاجیکستان اسناد جنبش ملی را برای ثبت نام قبول نکرد. در وزارت گفتند که اسناد این گروه که با هدف تامین شفافیت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تاجیکستان تشکیل شده است، نقصایی داشت که باید اصلاح شود. با این حال دادگاه عالی تاجیکستان دیروز باز یک گروه تندروی مذهبی انصار الله را برای خط سیاهی احزاب و گروه های ممنوع شامل کرد. جزئیات این خبر از خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد.
جماعت انصارالله 13 سازمان تروریستی و تندرو است که فعالیت آن در قلمرو تاجیکستان رسما ممنوع اعلان شده است. طاهر قادروف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان اعلان داشت که جماعت انصارالله مردم را به براندازی ساخت کنستیتوسیونی و دولتداری تاجیکستان دعوت نموده، برنامه داشت که فضای امنیتی کشور را به هم بزند.
جمعیت انصارالله تشکیلات تروریستی اکستریمیستی و غیر قانونی در جمهوری تاجیکستان فعالیت کننده اعتراف کرده شود و فعالیتش منع کرده شود.
در نوار ویدیویی که سال گذشته از نام جماعت انصارالله در یوتیوب پیدا شد، نفر مردم را به جهاد دعوت میکرد و میگفت که آنها جاه طلب نیستند اما میخواهند حاکمیت قرآن را برپا سازند. جماعت انصارالله در این نوار ویدیویی خود را گروهی از مجاهدان تاجیک نامبر کرده بود. سردار ریاست دادستانی کل تاجیکستان محمد جان خیرالله که به نمایندگی از دادستانی کل در دادگاه عالی حضور داشت، گفت که جماعت انصارالله یک شاخه القاعده بوده، در تاجیکستان چند عملیات خرابکارانه انجام داده است و حادثه ترکش بینای بخش امور داخله در خوجند و حادثه های رشت از جمله این عمل هاست. گفته می شود که کشف پرچم جماعت انصارالله در جریان عملیات علیه گروه مولا عبدالله در رشت گمان ها درباره موجودیت این سازمان را به یقین رسانیده است. در ابتدا رهبر اصلی سازمان انصارالله در تاجیکستان مولا عبدالله نامبر می شد، ولی بعدن بعضی از نمایندگان مقامات انتظامی گفتند که سروری این گروه را نفر با اسم مولا امرالدین بردوش دارد. اما تا کنون رسما گفته نشده است که این گروه در کجا مکان دارد و رهبرش کیست. طبق حکم دادگاه عالی از این به بعد هر نفری که با این سازمان همکاری می کند و یا با آن می گرود به جوابگری کشیده خواهد شد. محمد جان خیرالله، نماینده دادستانی کلی تاجیکستان.
اشتراک کردن در فعالیت تشکیلاتی که از جانب سود عالی فعالیتش منکر داشته است، در همه اشتراک کردن خودش علاقه جنایت از 3 تا 5 سال.
و اما تحلیلگرانی که به مسئله احزاب و سازمان‌های ممنوع سر و کار دارند بر این نظرند که جماعت انصار الله برنامه داشتن فعالیت آشکارا در تاجیکستان را پیگیری نمی‌کرد و از احتمال دور نیست که بعد این قرار انصار الله نیز به صف گروه‌های زیرزمینی همراه شود. فاروق عمروف سردار بخش مسائل دین مرکز استراتژیک تاجیکستان میگوید که مناسبت ناکافی دین و دولت در تاجیکستان زمینه‌های را فراهم آورده است که راه را برای فعالیت گروه‌های مثل جماعت انصار الله باز میکند.
یعنی تجربه کافی روابط بین دولت و دین وجود ندارد.
دادگاه عالی تاجیکستان تا کنون فعالیت سازمان‌های مثل القاعده، طالبان، اخوان المسلمین، حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ و دیگر سازمان‌های تندرو را منع کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
من شدن فعالیت انصار الله در تاجیکستان در بحث این موضوع در سمونه آزادی نفری بنام یو اس ای نوشت: دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش ندان. سعید از کوهستان میپرسد آیا با کدام دلیل یا اعمال افراطیش شان از جانبی دادگاه عالی محکوم شدند؟ به گمانم به سوی خدا دعوت کردن مردم عمل افراطی و تروریستی به حساب نمی رود. اما علی از دوشنبه به سعید پاسخ داده که اسلام از حزب بیزار است. و احمد از دوشنبه می نویسد افرادی که با کلمه الله اکبر به سوی عسکران جوانی تاجیک 18 و 19 ساله تیرخالی کردند از نام انصار الله برآمد کردند. مگر این دعوت به سوی خداست؟ مگر این جوانمردی است فرزند ملت خود را به قتل رساندن؟ او جهاد این نه فقط افتمه در دست گرفتن و به سوی کسی تیرخالی کردن است. جهاد این مبارزه بر ضد نفس، آبادکاری، ملت دوستی، یکدیگر فهمی، اداره جهل و به دست گرفتن خود هم هست. پایان اقتباس. این بود چند نظر خوانندگان آزادی و در ادامه برنامه گزارش دیگری داریم از دوشنبه. دادگاه پایتخت تاجیکستان محاکمه پرونده 4 گمانبر در قتل پرویز دولتبکوف را به پایان رساند. دولتبکوف 25 ساله شب سال نو در دوشنبه لباس بابای برفی در تن کشته شد و این قضیه در مطبوعات همچون قتل بابای برفی معروف است. قاضی گمانبر اساسی بهروز شریف را به 10 سال زندان محکوم کرد، دو شریک او را به 4 سال و یکی دیگر را به جریمه به مبلغ 100 معاش حداقل. جزئیات دیگری مرافعه در گزارش شهلا گلخواجه خبرنگار ما در دوشنبه.
اعلام حکم دادگاه شهر دوشنبه نسبت مجرمان قتل پرویز دولتبکوف صدای نوله و فیغان پیوندان آنها را در صحنه اولی دادگاه بلند کرد. مولودا شریفوف و مادر بهروز شریفوف جوان نوبالغ که گناهکار اصلی قتل پرویز دولتبکوف دانسته شد از حکم دادگاه ناراضی کرد و گفت: مولودا شریفوف میگوید به زینه های بالایی دادگاهی شکایت خواهد برد، اما این در حالی است که طرف جبر دیده نیز به حکم صادر کرده دادگاهی شهر دوشنبه مخالفت میکند. شریفه خدای بخش و خاله محروم پرویز جزای تعیین کرده دادگاه را خیلی کم میداند.
عیبدار کننده دولتی 5 سال داده بود، دادگاه 4 سال گفت. چون جوان هستم ما مجبور هستیم که روزی شویم، ما نمیخوایم که دیگر جوانم از زندگی محروم شود، زیرا پنجره این خودش از زندگی محروم شدن است.
دادگاه شهر دوشنبه پس از دو هفته بررسی پرونده قاتلان پرویز دولتبکوف معروف به بابای برفی در روز پنجشنبه 3 می نسبت 4 تن از مجرمان این پرونده حکم خش را صادر کرد. فخردین دودوماتوف دادرسی دادگاه اعلان کرد که بهروز شریفوف 10 سال و فاروق سمیف و شرف دولتوف 4 سالی از آزادی محروم شدند. اما دادگاه حسن عبدالرشیدوف نفر چهارم در این قضیه را به اندازه 100 نشان داد جریمه کرد. دادرسی پرونده گفت:
مورد سرچین جزو شریف از 3 ژانویه 2012 ثبت شد. چهار پیشگین سوی سمیف و فاروق سمیف بیشتر در 7 گذشته به تضمین شد.
قبلا دادستانی از دادگاه شهر دوشنبه درخواست کرده بود که به بهروز شریفوف گناهکار اصلی قتل پرویز دولتبکوف به دلیل نابالغ بودن 10 سال دهد، زیرا قانون برای فرد نابالغ محرومیت از آزادی برای بیش از 10 سال را منع کرده است. با وجود آنکه طرف جبر دیده مهلت جزا به گناهکاران قضیه قتل پرویز دولتبکوف را کم میداند، اما در مجموع بر این نظر است که تحقیق پرونده و حکم دادگاه با عدالتانه است. این است که شریفه خدای بخش و خاله پرویز محروم از فعالیت مقامات انتظامی در تحقیق این پرونده شکایت ندارند.
به قدر امکان با عدالتمان بود و ما نمیخواهیم که اشک مادر دیگر با درامی چیز ریزه. بگذار 4 سال باشد، بگذار عبرت گیرند.
محاکمه پرونده قتل پرویز دولت Талатбеков از پرسروصداترین قضیه ها در چهار ماه اخیر محسوب می شود. در این کشتار در مجموع 8 نفر گمانبر دانسته می شدند، اما دادگاه حالا تنها 4 نفر را محکوم کرد. حمله به پرویز دولتبکوی 25 ساله شب 1 ژانویه سال 2012 رخ داده است. پرویز به نیت تبریک نزدیکانش به مناسبت سال نو لباسی بابای برفی را به تن کرد، ولی در درآمدگاه بینای منزل یکی از خویشاوندانش از جانب گروهی جوانان نوشیناس هدف حمله قرار گرفت. حملهوران به او چند کور زدند. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
صدور حکم زندان گمانبران در قتل بابای برفی. در بحث این خبر در سامانه آزادی فرخ از دوشنبه نوشت که خوشحالم که حق به حقدار رسید، وگرنه دل همه از ادوکات و سودیه های تاجیکستان سرد می شد. اما بینام می گوید به قاتلان باید جزای سنگین ترین حبس عمرباد یا حکم قتل می دادن که به دیگران عبرت شود. نفری با نام تاجیک به والدین مراجعه کرده است که مادران و پدران ارجمند، این باید درس عبرت برای هر یک ما باشد. فرزندان را همیشه تحت نظارت گذارید تا این روزهای با رویمان نآید. علی جان محمد از دوشنبه حکم دادگاه را خیلی سبک دانسته گفته است. بار دیگر معلوم شد که در تاجیکستان عدالتی سودی وجود ندارد. برای 1 کیلو مواد نشه آدمان را از 8 تا 12 سال از آزادی محروم میکنند و برای آدمکش 10 سال. اما مرتضی از دوشنبه میگوید 10 سال حکم زندان برای قاتل عادلانه بود و کم نیست، چون که نفری نابالغ را بر اساس قانون های تاجیکستان نمیتوانند از 10 سال بیشتر حکم زندان دهند. خوب این بود نظریات چندی از خوانندگان آزادی. شنونده عزیز، شما نیز نظر خود را به ما بنویسید، هم از طریق سامانه آزادی نقطه آرگ و هم توسط شبکه های اجتماعی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی از فیسبوک و توییتر تا مایمیر و ادنا کلاسنی که دروازه‌های نو شدند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، حتما از این طریق با آزادی تماس بگیرید. اما ما در ادامه برنامه می‌رویم دنبال بحث روسیه و ناتو بر سر سپری موشکی. مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر برنامه استقرار سپری ضد موشکی در اروپا ظاهرا وارد بن‌بست شده است. وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف روز پنجشنبه گفت این مذاکرات نزدیک به بن‌بست است، اما با وجود چون این تندتر شدن مخالفت مسکو با طرح سپری موشکی، دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن اظهار امید کرد که امکان توافق با روسیه در مورد شبکه دفاعی موشکی این پیمان نظامی در اروپا هنوز از دست نرفته است. راسموسن که در لندن صحبت میکرد گفت او امیدوار است که ناتو میتواند با توافق دست بیابد، ولی نه تا نشست روزهای 20 و 21 می سران ناتو در شیکاگوی آمریکا.
I'm hopeful that we can.
من امیدوارم که ما با توافق رسیدن می توانیم. البته نه تا نشست چیکاگو، ولی امکان گفتگو با روسیه هنوز هست. آناتولی سردیوکوف دیروز در یک انجمن مخصوصی مسائل دفاعی موشکی در مسکو گفت دو جانب تا کنون برای رفع اختلافات در مسئله سپری موشکی و دریافت راه حل‌های قابل قبول طرفین کامیاب نشدند. با این وجود او افزود که روسیه برای مکالمه باز آماده است. ولی فرمانده ستاد کل ارتش روسیه نیکلای مکاروف دیروز با لحن باز هم تندتر بار دیگر هشدار داد که روسیه میتواند موشک‌های کوتاه‌پرواز اسکندرش را در ولایت کالینینگراد در نزدیکی مرز لهستان مستقر کند. مطبوعات روسیه از قول مکاروف می‌نویسد که استقرار تسلیحات نوی ضربزن در جنوب و شمال و غرب روسیه علیه برنامه دفاعی موشکی، از جمله استقرار شبکه های موشکی اسکندر در ولایت کالینینگراد، یکی از راه های امکان پذیر کرنا آمد کردن زیربینای دفاعی موشکی اوروپاست. پایان اقتباس. آمریکا اصرار می‌ورزد که این سپری موشکی هنوز ساخته نشده حامل تهدید به روسیه نیست، بلکه هدفش مدافعی اوروپا از حمله های موشکی احتمالی از سوی کشورهای چون ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در واشنگتن گفت روسیه نباید نگران باشد که این سپر اقتداری هسته‌ایش را زمین خواهد کرد. یگان دلیل برای روسیه نیست که دست به تدابیر جوابی بزند. برنامه دفاع موشکی با توازن استراتژی بین آمریکا و روسیه اثری نخواهد داشت. ما در طول چندین سال با صراحت میگفتیم که در اینجا قصد، عزم یا توان تخریب اقتدار استراتژی روسیه وجود ندارد. روسیه اما میگوید سپر موشکی میتواند برای امنیت ملیش تهدید به بار بیاورد. رئیس آن جمهوری دیمیتری مدودف سال گذشته گفت مسکو در غیر صورت عقد توافق با آمریکا و ناتو با اقدامات نظامی پاسخ خواهد داد. پیشنهاد استقرار موشک‌های اسکندر در کالینگراد نیز همان وقت از زبان مدودف بیرونج است و اینک به زبان مقام‌های بلند نظامی روس افتاده است. روسیه و ناتو دو سال پیش پیرامون همکاری در مسئله دفاع موشکی توافق کردند، ولی تا حال به یک معامله نهایی در این مسئله دست نیافتند. مسکو چند مدت پیشنهاد استفاده و اداره مشترک این سپری هنوز ساخته نشده را با ناتو در میان گذاشت که به بروسل مقبول نآمد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. دیروز در محافل خبرنگاری این کشور از روز بین المللی آزادی بیان تجلیل کردند. به این مناسبت در یک همایش در دوشنبه وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان بحث شد. اهل نشست با اشاره به دو زینه پس رفتن تاجیکستان در جدول امسال فریدم هاوس میگویند آزادی بیان در تاجیکستان همچنان آسیب پذیر باقی میماند، به خصوص با نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی سال 2013. موضوع دیگری بحث در این نشست اخلاق ژورنالیستی بود. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد با تفصیلات بیشتر.
عملهای خلاف اخلاق کسبی ژورنالیستی نیز مانعی در راه به سوی آزادی بیانند. این بود خلاصه شرکت کنندگان یک همایش در روز جهانی آزادی مطبوعات در شهر دوشنبه که راه های پیشگیری از اعمال ضد اخلاق کسبی را بررسی نمود. نشر مطالب فرمایشی در خدمت گروه و افراد علاهده قرار گرفتن برخی از رسانه ها، چاپ مطالب بر عوض مبلغ و کمی معاش خبرنگاران و باز چند عامل دیگر باعث آن شده است که در برخی از موارد اصول اخلاق کسبی در میان روزنامه‌نگاران تاجیک رعایت نشود. به اعتقاد سخنگویان این نشست، برخی از خبرنگاران گاهو بر عوض انعام و یا شاید دریافت مبلغ رسالت کسبی خود را فراموش کرده به چاپ مطالب دست میزنند که خواننده و همین طور افکار عمومی را به راه غلط میکشد. ارشاد سلیمانی، استاد فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
در بیشتر موارد مطلب‌های تجارتی چون مطلب های ژورنالیستی پیشنهاد میشن که این یک از شرط های بسیار دغلانه و ایران شدن معیار های اخلاقی است. یک سبب رعایت نشدن معیار اخلاقی این پست بودن سطح معاش و حق مزد ژورنالیست ها میباشد.
این در حالی است که عمرالله ملک مرادوف کارمند مرکز ملی قانونگذاری نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت
مسئله مذکور نه تنها در قاعده اخلاقی ژورنالیستون حل خود را یافته است، بلکه در قانون جمهوری تاجیکستان درباره رکلام هم با عنوان رکلام پنهانی مقرر شده است و در چنین صورت جوابگری معمولی وجود دارد.
خلوتشاهی محمود، دبیر کل شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان گفت که استفاده از نشریه ها به خاطر بدنامسازی شخصیت ها نیز صرف نظر کردن آداب و اصل کسبی روزنامه‌نگاری دانسته می شود.
در رویاروی خیلی از شخصیت های فرهنگی، روحانی و سیاسی تاجیکستان مطلب های زید و نقیز، حتی در مطبوعات مستقل تاجیکستان در یکی از نشریه ها به طور سلسله‌ای نشر می شوند با امضای مستعار. چرا مثلا شخصی که همین مواد نوشته است با امضای خودش پدپلکونی که مستعفی، یا چرا شهروند ساکنی پایتخت چرا در پایان این نام می نویسید که ژورنالیست؟
رعایت و یا صرف نظر شدن معیارهای کسبی از سوی خبرنگاران تاجیک گاه و باعث بحث و کشاکش در دادگاه ها شده است. عنایت عنایتوف حقوقشناسی صاحب مطبوعات بر این نظر است که اکثریت روزنامه‌نگاران تاجیک معیارهای اخلاقی کسب خود را نمی دانند و به محض همین کم آگاهی آنها دچار بحث و مناظره در دادگاه ها می شوند.
اگر ژورنالیست معیارهای اخلاقیات داند، خودش را تنظیم کرده تواند، این باعث آن می شود که پیش راهی بحث های سودی بین ژورنالیستان و مقامات دولتی، بین ژورنالیستان و اشخاص منصبدار گرفته می شود.
هنوز در سال 2009 کدکس اخلاق ژورنالیستی تهیه و قبول شده است، اما به این دلیل که مراعات نشدن معیار اخلاق کسب ژورنالیستی تنها مجازات ماموری در پی دارد، نه تنها روزنامه‌نگاران بلکه مسئولان نشریه ها نیز بر عوض فایده آماده اند از آنها صرف نظر کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل از روز آزادی بیان در دوشنبه و بحث آداب ژورنالیستی در این روز کیناستود و گزارش دیگری داریم در پایان برنامه از دوشنبه. کیناستود تاجیک فیلم قسم اولی فیلم هنری جزا را در تالاری کاخ سینما به نمایش میگذارد. موضوع فیلم جزا رشوه‌خوری و فساد در جامعه تاجیکستان از کارگردان فیلم سعید جان قادری است و مؤلف سناریو طالب رحمت الله که بعد معجزه عشق سناریوی دومش روی نوار سینما آمد. با طالب رحمت الله همکاری ما در به خورشید همدان صحبت انجام داده است که حالا تقدیم می شود.
سوژتی فیلم همین خیلی است که جوانی کارآموز نو خط سردگی اویلدار است، صاحب یک فرزند است و در یک مؤسسه خصوصی کار میکند و مؤسسه هدفش تفتیش من همین مسئله خوراکواری غذا است و همین جوان از او رفیقانی که برای همین فورخوری رشوه‌خوری میرفتن میآموزد همین کارا و با همین رشوه‌خوری میره و در یک مدت کوتاه ثروتمند میشود و یک خیانت میکند که خیانت بیواسطه به همون فرزند یکه و یگانه وی میزند. با عاقبت این فرزند به یک بیماری تبابت نشوند دا گریفتار می شود، یعنی کسلی سلمانیوس که از گوشت حرام میگذرد گریفتار می شود و همین کودک در حالتی بسیار شوک و بیمارخانه آورده می شود و این مردک خودش که ثروتمند بود در کوچه عیش نوش داشت با دخترها پس از چند روز برمیگردد که علکه دیر شده بود میخواهد کودکش را به مسکو برده تابوت کند و هنگام پرواز سمالیات از دوشنبه کودک در دوران سمالیات نابود می شود.
اگر همینطور خلاصه کنیم فیلم، موضوع فیلم مشکلات اصلی امروز یعنی فساد و فسادکاری هست و شما میخواید این پدیده نامطلوب بیشتر مطرح کنید.
بله، این همه پدیده رشوه‌خوری تمجویی که عاقبت خوب ندارد، یعنی به همون خاندان خودش خیانت میکند، در نتیجه نارضایتی مردم برای نفرت پیدا میکنند و همین حرامخوری به فرزند خودش تاثیر میکنه، یعنی فرزند خودش از دست میکند.
طالب رحمت الله را همچون ژورنالیست بیشتر میشناسند. خب همکنون این فیلم دوم شما هست، میشد بگویید که کدام از مسئولیت این دو پیشه بیشتر است، ژورنالیست بودن یا اینکه فیلم نامه نویس بودن؟
در سینما من مدت 2 سال است که کار میکنم. من قریب 20 سال ژورنالیست بودم و این کسب دوست داشته من است و اون چیزی که من در زندگی میخواستم تو اندازه در ژورنالیستی که موفق شدم و وقتی که مرا به کیناستودیا گذروندن من کوشش کردم که باز باید کاری دو مرکب تر در سینما جبله کینو نویسم. مسئولیت ژورنالیستی خیلی بلند است چون که در دایره سیاست است، در دایره اجتماعی است و هر روز مهنت زیاد طلب میکنند. اما وقتی که من در کیناستودیا و کار اومدم اینجا فرصت ایجاد من زیادتر است، یعنی من میتوانم آرامتر فیلمنامه‌های بدی، فیلمنامه‌های مستند نویسم.
ولی اگر سالهای اخیر بینیم با اونکه ژورنالیستان بیشتر کوشش میکنند که خودشان را در فیلم نویسی بسنجند، همزمان انتقاد نسبت به فیلم‌های اونها زیاد هست.
بله، ممکن اون جوانان مخصوصا ژورنالیستان جوان امروز کوشش دادن که فیلم بنویسند، فیلم بردارند و این اصلا یک پدیده خوب است. ما باید پیش راه رو نگیریم، لیکن این فیلم رو چگونه عملی میکنه، از نظری کی میگذارد، این مثلا سناریو اونها رو کی میخونه، کدام کارگردان، کدام نواربردار که اصلا تجربه کاری فیلم برداری داره و روی نوار میاره، از این نقطه نظر در واقع این فیلم ها بسیار در سطح خیلی پست تهیه میشوند. واقعا هم وقتی که تنقید میکنن، وقتی که ایراد میگیرن، مثلا تماشابین باشد یا کارشناس باشه یا ناشناس باشد، واقعا اونها درست میگن. اصلا البته کارگردان های ما که قابلیت خوب دارن، ولی سرزم که در کینوپلیون که گرفته نمیتوانند این فیلم ها تو با فستیوال ها رفته نمیرسند. آینده البته این نیت ها هست، ما انشالله نیت داریم که این فیلم ها را در لنته کینو برداریم، اگر ما میتوانیم در کدام فستیوالی در گوشه دنیا باشد اشتراک کنیم و شاید فیلم های ما هم صاحب جایزه های کلام میشود.
فیلم جزا نیز یک فیلم ویدیویی است، نه فیلم پلیونکایی؟
بله، فیلم ویدیویی است که در کینوکامری سیفروای روی نوار آورده شده است.
شما نیت دارید که فیلم دومی شما که هست در آینده اونا برای جشنواره های بین المللی پیشنهاد کنید یا خیر؟
البته ما نیت داریم پس از اون که روز یکشنبه این معرفی این فیلم برگزار میگردد، ما نیت داریم اینو به زبان روسی ترجمه کنیم یا به زبان انگلیسی و کینو جشنواره هایی که در روسیه در دیگر جا میشود ما رو ارسال میکنیم و نمیدونم شاید مقبول گردد، شاید یکون جایزه گیرد.
ولی فکر میکنم این آخران فیلم شما خواهد بود.
اطرافی قسمت دویم جزا کار کرده سودم، قسمت دویم جزا هم به هم موضوعش اساسا همین است. البته در سری من باز نقشه و نیات های نوشتن فیلم سیم جزا هست و انشالله که در امان باشیم، خدا خواهد می نیسیم.
یک جهان سپاس طالب رحمت الله بود، مؤلف سناریوی فیلم نوی هنری جذاب فرآورده نوی تاجیک فیلم که روز 6 می در کاخ جامع به نمایش می درآید. شما دیگر عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بنداد جمعه 4 می. برنامه ما رو بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
چشم تو خواب می روید یا که تو ناز می